علیرضا گلسرخی هستن که پاسخ صحیح رو ارسال کردن. خیلی متشکرم از شما که در این هفته هم همراه ما بودید. تا هفته آینده شنبه امیدوارم که پیچ‌های زندگیتون رو با لبخند بپیچید و به خدا میسپارمتون. خداحافظ.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
هزار تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
گل! گل!
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عصرتون بخیر. ناز نبود و پذیرفته شد. استعفای آقای جویباری رو میگم. هیئت مدیره استقلال تشکیل جلسه داد. با استعفای آقای نظری جویباری موافقت شد. و طبق پیشبینی ها آقای تاجرنیا شد سرپرست مدیر عاملی استقلال با حفظ سمت. آیا این تغییر به یک رنگی هیئت مدیره استقلال کمک میکنه؟ فکر نکنم. با ما امروز همراه باشید. در مورد بسکتبال حرف میزنیم، کاراته حرف میزنیم، فوتبال حرف میزنیم. سپاهان چه بعد حذف شد؟ 3-2. بابا یعنی چی ما به جای دو تا تو لیگ نخبگان باید دو تا توی سطح دو داشته باشیم؟ اصلا برازنده نام فوتبال ایران نیست. برازنده وضعیت فوتبال فعلی ایران شاید. ایلیا بهزاد اول، امیررضا همایون سلام، خیلی مخلصیم.
سلام خدمت شما آقا حافظ کاظم‌زاده عزیز، امیررضا نازنین و تمام شنوندگان خوبی که در این عصر چهارشنبه رادیو جوان رو گوش میکنن.
سلام به شما همه شنوندگان رادیو جوان و دو آتیشه، همچنین دو دوست عزیزم آقای کاظم‌زاده و ایلیای عزیز.
زنده باد. خبر داغ چند ساعت اخیر استعفای آقای نظری جویباری بیه که پذیرفته شد. استعفایی داده شده بود، برای بار دوم هم بود که مطرح میشد دیگه، و بالاخره پذیرفته شد و ایشون دیگه مدیر عامل استقلال نیستن.
بله، همونطور که ما حالا دو هفته پیش هم که داشتیم صحبت میکردیم، آقای نظری جویباری مشخصا خیلی قصد ادامه دادن در سمت مدیر عاملی استقلال رو نداشتن و صرفا مصاحبهشون بعد بازی تراکتور هم این بود که من دیگه حال ادامه دادن ندارم، و در نهایت همونطور که پیش بینی میشد آقای علی تاجرنیا به عنوان سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال منصوب شد. ایشون همزمان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره هم هستن و نماینده تامل اختیار هلدینگ خلیج فارس در باشگاه استقلال. یعنی به نظر میرسه که تصمیم یکی شده و آقای تاجرنیا قراره این تصمیمات رو بگیره، اما فعلا به نظر
میرسه اول فامیلیشون هم که یه تاجی داره و به یاد استقلالی های قدیمی دیگه فکر کنم کلن همه کاره استقلال هم آقای تاجر
میاد. این هیئت مدیره استقلال تنها مزیتش اینه که همشون خیلی استقلالی هن. مزیت مدیریتی دیگه ما ازشون ندیدیم، یعنی همشون واقعا طرفدار استقلالن، خیلی جدی، هم آقای تاجر نیا هم آقای نظری جویباری که هم مدیر عامل بودن. فقط همین، یعنی هیچ فرقی مثلا با جایگاه مثلا 22 ورزشگاه آزادی اینا، فقط استقلالی هن. وگرنه در زمینه مدیریتی ما خیلی چیزی ندیدیم ازشون. حالا درسته که چند بازیکن با کیفیت در این اواخر پنجره نقل و انتقالات تابستانی به ترکیب استقلال هم اضافه شد، ولی خب خیلی دیر بود، ترکش هاشو توی بازی سوپر جام هم دیدیم، تیم هنوز هماهنگ نشد. فکر نکنم که واقعا این مسئله تغییر مدیریت در اواخر پنجره نقل و انتقالات چند روز مونده به شروع لیگ بتونه خیلی کمکی بکنه به استقلال. واقعا همین اتفاق بارها افتاده، یعنی
آسانی هم که رفت واسه این فصل دیگه رسمه.
بله، ولی حالا عکسی گذاشته بود امروز در فضای مجازی که چمدوناشو بست و اینا، یه ذره امیدوار کرده استقلال.
عکس پروفایل هم تغییر داد
اصلا کلا، یعنی آسانی خودش خیلی مشتاق، من تا حالا ندیده بودم یه بازیکن اینقدر مشتاق باشه برای انتقال به لیگ ایران. معلوم نیست که چه اتفاقی افتاده که اینقدر آسانی مشتاق برای حضور در استقلال، و امیدواریم که همین اتفاق بمونه تا نهایت، و وقتی هم میاد استقلال، وقتی هم در فوتبال ایران بازی میکنه،
همین قدرش بخواد بمونه.
دقیقاً همین قدرش بخواد بمونه. و به نظر استقلال دوباره وارد یک چرخه تکراری شده، جایی که یک مدیر میاد در اواسط فصل و بعد در پنجره نقل و انتقالات ابتدای فصل مشکلی ایجاد میکنه، بجز نقل و انتقالات در مباحث دیگر مدیریتی هم خیلی کار خوبی انجام نمیده، هواداران ناراضی ان، اون پنجره و اون بحث مدیریتی مهم پیش فصل رو از دست میدن. در ابتدای مثلا هفته 6 و 7 مدیریت عوض میشه، جایی که دیگه دیر شده، باز مدیر جای وسط فصل باید کار رو دست بگیره.
من الان طرف صحبت بیشتر رو هلدینگ به عنوان متولی اصلی باشگاه استقلال و مالک باشگاه استقلال، آقا شما یه سری تصمیمات گرفتی که تصمیماتت رسما غلطه، این اصلا ربطی باشگاه نداره. یعنی این که باشگاه استقلال نقل و انتقالاتش رو با یک مدیر انجام میده و بعد مدیر عامل دیگری باید فصل رو شروع بکنه، یعنی نفرگذاری شما اون بالا اشتباه بوده بی تعارف. حالا یا پیشبینی هاتون غلط بوده یا اینکه نفرات اشتباهی رو برگزیدید و الان در صدد اصلاح بر اومدید، ولی اون چیزی که مشخصه اینه که تو چینش آدم ها، انتخاب آدم ها، هلدینگ دچار مشکل شده. این کاملا واضح و مبرهنه. چرا؟ دلیلش میتونه سفارش ها باشه. چند نفر سفارش شدن، هلدینگ هم با اون عظمت و با اون گردش مالی وحشتناکی که داره و ایشالله خدا بیشترش هم بکنه، چون بخش عمدهش اصلا مسائل مملکتی درگیرشه و هزینه های باشگاه استقلال اصلا گمه توی گردش مالی هلدینگ خلیج فارس، واقعا گمه ها، یعنی هزار خورده میلیون اصلا هیچی نیست تو اون حجم پول. منتها خب شما برای همین هم، حالا باز میگم بر اساس رابطه بوده، چهار نفر رو میشناختید، گفتید حالا ما که اینو گرفتیم، این که حالا به زور یا به دلخواه استقلال مال ما شده، این چهار نفری رو که میشناسیم و رفقامونن میذاریم، بعد فهمیدید که این چهار نفر نمیتونن با هم کار کنن، این پنج نفر نمیتونن با هم کار کنن، یا چند نفر رو سفارش کردن بهتون، حالا بالاخره فرا فوتبالی دیگه، شما باز اون موقع پذیرفتید و آوردید گذاشتید، بعد فهمیدید با هم نمیتونن کار کنن. اما اون چیزی که مشخصه وقتی در هیئت مدیره ای شما به چالش میرسید، قفل میشه کاراتون، یعنی انتخاب کننده یه نفرات در انتخابش اشتباه کرده و اینجا اصلا ربطی به شخص در باشگاه استقلال به نظرم نداره. انتخاب ها و گزینش آدم ها، نشوندن این نفرات کنار هم از ابتدا احتمالا اشتباه بوده. ما امروز ساعت 19:30 دقیقه با چین تایپه در بسکتبال بازی میکنیم و شاگرد جای استاد اومده، یعنی گنجزاده سرمربی تیم ملی کاراته شد به جای شهرام مهروی. شهرام مهروی دوران بسیار خوبی با کاراته کشورمون داشت، دوران بسیار بدی هم با کاراته کشورمون داشت، یعنی هر دو عنوان شامل حال او میشه، اما خب قطعا یکی از نامهای بزرگ حوزه مربیگری کاراته کشورمون هست آقای هروی. قرار نیست با رفتن یه نفر بزنیم از ریشه نابودش کنیم و بگیم تو بدترین بودی، یا با یک دستاورد بگیم بهترین تا ابد هستی. این نگاه اشتباهیه. امیر رضا
اگه موافق باشین از بسکتبال شروع حتما. کنیم. بازی هم داریم ساعت 7:30 همونطور که گفتیم با چین تایپه. امروز پیش از این استرالیا تونست فیلیپین رو ببره و الان شده حریف احتمالی ما در مرحله نیمه نهایی. یکی از سخت ترین بازی های ما در کل تورنمنت کاپ آسیا و حالا باید ببینیم چه کار میکنن آقای مانالوپوس. اول باید چین تایپه رو ببریم، چون اگه چین تایپه رو نبریم استرالیایی وجود نداره که بخوایم رویا پردازی بکنیم که استرالیا رو ببریم و بشیم بهترین نسل تاریخ بسکتبال ایران و البته دوستانی که هستند بشن. ولی خب الان این چیزی که مشخصه آرمان زنگنه برمیگرده بعد از اون مصدومیت وحشتناکی که داشت. البته قراره با محافظ صورت بازی بکنه مقابل چین تایپ. حضورش اتفاق خوبیه چون یکی از بازیکنهای کلیدی ما هستش. سینا واحدی، محمد امینی، تمام اون نفرات گذشته رو خواهیم داشت. حالا باید ببینیم با سرعت چین تایپه که اصولا شرق آسیایی ها دیروز هم صحبت کردیم که خیلی سرعت دارن. اگه شما فیلیپین و بازی فیلیپین و استرالیا هم میدیدید، من خودم یک نیمه شو دیدم، خیلی سرعت داشتن فیلیپینیا و سریع از دفاع انتقال میدادن به حمله و برعکس. این میتونه شاید کار ما رو گره بزنه مقابله به نوعی چین تایپه، سرعت کلن شرق آسیایی. اگه ما بتونیم با این روندی که داریم پیش بریم، به نظرم اگه استرالیا رو بتونیم ببریم، یعنی از این بازی عبور بکنیم استرالیا رو ببریم، که خب 100% میشه گفت نصف راه قهرمانی رو رفتیم. ولی یادمون نره در مورد چین تایپه صحبت میکنیم که اردن رو برده. اردن همیشه در این سالیان اخیر گربه سیاه بسکتبال ما بوده، اصولا بهش باختیم، خیلی جلوش نتونستیم خوب بازی کنیم، اگرم تونستیم مقابلش پیروز بشیم خیلی نزدیک بوده، شرایطمون خیلی دشوار بوده. بالاخره چین تایپه تونسته این تیم رو ببره، پس یه کردیتی باید بهش بدیم، یه احترامی براش قائل باشیم. حالا اردن هم درسته مثل اردن سالهای گذشته نیست، ولی قطعا تیم خوبیه. اردن رو هیچ وقت نمیشه بگی بسکتبالش در غرب آسیا، حالا در کل قاره آسیا در مجموع شرایط خوبی نداشته. بنابراین نباید خیلی بچه‌ها دست کم بگیرن چین تایپه رو. اگه دست کم بگیرن احتمال داره اتفاقات ناگواری بیفته که اصلا نمیخوایم در موردش صحبت بکنیم. شکست خوردن در یک چهارم نهایی برای ما اصلا خوب نیست. مایی که تونستیم ژاپن رو ببریم و ژاپنی که به لبنان باخت، ژاپن دیشب به لبنان باخت، کلن حذف شد. و لبنانی که نشون داد چقدر خوبه، این دوره هم اومده که یقه تیم‌های بزرگ رو بگیره. حالا باید ببینیم در ادامه چی میشه. ابتدا ببینیم شاگردان آقای مانولوپلوس در بازی امشب چه میکنن و بعد هم میرسن به نیمه نهایی و حالا نیمه نهایی هم برسن به فینال.
خیلی متشکرم، آرزو موفقیت میکنم برای تیم ملی بسکتبال کشورمون. ساعت 19:30 دقیقه با چین تایپه. ما سال 98 به چین تایپه نباختیم، 7 مسابقه باشون انجام دادیم، همش رو بردیم و آماری خب دست بالا رو داریم مقابل چین تایپه. اما نکته ای که امیررضا همایون گفت نکته مهمیه، چین تایپه اردن رو برده و هر بازی مختصات خودش رو داره. نمیتونیم بر اساس نتایج گذشته بگیم پس این بازی هم باید مثل سابق نتیجهش رقم بخوره. با دو آتیشه رادیو جوان هم باشید. سپاهان یکی زد، سه تا خورد، دقیقه 93 دومی رو زد و 3-2 باخت، حذف شد و نتونست برسه به لیگ الیت یا نخبگان، پس باید در سطح دوی آسیا بازی بکنه، جایی که استقلال ایران پیش از این جواز حضور مستقیم در مرحله گروهیش رو به واسطه قهرمانی در جام حذفی به دست آورده بود. چه اتفاقی برای نماینده های کشورمون در لیگ سطح دوی آسیا میفته؟ آیا ما شانس قهرمانی در این سطح رو داریم حالا که دوتا نماینده داریم؟ فصل گذشته فقط یه نماینده داشتیم و اونم تراکتور بود که نتونست قهرمان بشه. اما آیا قهرمانی در سطح دوی آسیا برای فوتبال ایران دستاورد به حساب میاد؟ شاید با وجود النصری که تا بن دندان مسلحه و همینطوری داره بازیکنهای خفن خفن میگیره قابل توجه باشه، اما چقدر در دست رسه؟
در دسترس بودنش که خیلی سخته با توجه به باخت سپاهان مقابل الدوحل. این تیم رفت به سید یک و یه اتفاق بد برای استقلال افتاد با توجه به اینکه چهار تیم سید یک الان سپاهان و النصر توش هستن و سپاهان با توجه به ایرانی بودن نمیتونه با استقلال بازی کنه. شانس این که استقلال از سید دو در مرحله گروهی با النصر بازی کنه مثل لیگ نخبگان پارسال زیاد شده و خب این خبر خوبی برای استقلالیا نیست. هر چند که تیم های سید 3 و 4 پارسال هم دیدیم که نمیتونن خیلی رقیبای دندونگیری برای فوتبال ایران باشن. اما نکته اینجاست که سپاهان باخت، یه با بازی خوبی نسبتاً در نیمه دوم ازشون دیدیم، موقعیت‌های زیادی خلق کردن، دروازه‌بان ادای خوب بود، ولی مشخصاً این تیم در ساختار دفاعی و البته جلو مشکل داشت، به نظر نیاز داره به اینکه در خط حمله تقویت بشه. ولی مسئله اصلی اینجاست که ایران الان یک نماینده در بالاترین سطح فوتبال باشگاهی آسیا داره. در غرب آسیا ما می‌بینیم که عربستان، امارات و قطر سه نماینده دارن و ایران همتراز با ازبکستان و عراق فقط یک نماینده داره. و اگر بخوایم این رو در شرق آسیا در نظر بگیریم، تیم‌هایی که یک نماینده دارن، کشورهایی که یک نماینده دارن، مالزی و تایلندن. آیا جایگاه فوتبال ایران در آسیا شبیه به جایگاه مالزی و تایلنده؟
در ازبکستان و عراق،
حالا حتی ازبکستان و عراق، و ازبکستان حالا داره پیشرفت میکنه و ما میگیم باز میشه ازبکستان رو قبول کرد، ولی خب در شرق
من بکنم 100% میگم نمیشه. یعنی همون فوتبالی که یه پیشینه ای داره، ببین گذشته
کشوری
اینجا
که از سال 93 اصلا کلا کشورش به وجود اومد ازبکستان دیگه، بعد فروپاشی شوروی.
نکته اینجا به بحث تاریخ و گذشته اینجا مطرح میشه دیگه، که تو با دستاورد قهرمانی های متعدد، سه تا قهرمانی در آسیا الان اومدی و تو این جایگاه قرار گرفتی، قاعدتا ما نباید در کنار ازبکستان قرار بگیریم، و اگر قرار میگیریم یعنی احتمالا ما چندین سال در جا زدیم و به ما رسیدیم.
مثلا آخرین قهرمانی آسیایی باشگاه ما پاس همون زمانی که کشور ازبکستان به عنوان کشور مستقل به وجود اومده، یعنی 33 ساله که ایران داره در جا میزنه در رده باشگاهی. منظور اینجاست که سابقا مسابقات جام باشگاهی آسیا، جام باشگاهی اروپا که برگزار میشد این شکلی بود که فقط قهرمانهای لیگا میتونستن حضور پیدا کنن و تیم‌های قهرمان حذفی هم می‌رفتن در جام آسیا یا اروپا شرکت می‌کردن. از زمانی که مسابقاتی مثل لیگ قهرمانان اروپا و لیگ قهرمانان آسیا وجود اومد، این بحث سهمیه دادن به تیم‌های کشورهای مختلف در قاره‌های مختلف مطرح شد و از اون زمان تا حالا ایران فقط در یک دوره در سطح اول باشگاه آسیا یک نماینده داشته. اونم سال 2007 که ایران دو سهمیه کسب کرده بود، ولی استقلالی‌ها لیستشون رو دیر فرستادن حذف شدن. آره. هرچند که در همون سال سپاهان تنها نماینده ما رسید به فینال و نایب قهرمان شد، که امیدوارم این اتفاق امسال هم برای تراکتور بیفته، هرچند که خیلی دشواره، ولی در طول تاریخ اتفاقی که امسال افتاده بی سابقه بوده. و ما بیایم همین رو در اروپا در نظر بگیریم، مسابقات آسیا 24 تیم داره، اروپا 36 تیم، ولی کشورهایی که در اروپا یک سهمیه دارن، مثلا اسکاتلند، مثلا حالا قبل از این تحریم روسیه، اینایی که فقط یک سهمیه مستقیم داشتن، جایگاه تیم ملیشون همون جا در اروپا همون جایگاهی که تیم ملی ما در آسیا هست. آخه کشوری داریم مثلا در اروپا یا آمریکا،
این مشکل برنامه‌ریزی اف سی هم هست دیگه.
برنامه‌ریزی اف سی هم هست، ولی آیا ما کشوری داریم در این سطح که مثلا تیم ملیش 3 بار 4 بار مثلا در اروپا یا آمریکا جنوبی قهرمان شده باشه و کلا یک سهمیه در مسابقات باشگاهی داشته باشه؟ مشخصا ما نداریم یه همچین چیزی رو، و بنابراین این فاصله بین تیم ملی و تیم‌های باشگاهی ما داره زیاد میشه و این به بحث دیروزمون هم که راجع به آقای قلعه‌نویی و تیم ملی بود ربط داره. لیگ ما داره پسرفت می‌کنه، تیم‌های ما دارن فاصله میگینن با تیم‌های مطرح فوتبال آسیا. حالا عربستانی‌ها رو کاری نداریم، اونا خودشون رو جدا کردن، اونا یک سرمایه غیر ورزشی رو آوردن پشت کار برای کشور خودشون و ورزش کشور خودشون. اما خب ما در رقابت با تیم‌های قطر، در رقابت با تیم‌های کشور امارات هم ناتوانیم. ما پارسال 2 بازی نمایندگانمون داشتن با پاختاکور ازبکستان، هیچ کدوم رو نتونستن ببرن. ما پارسال مقابل اشورته عراق یه مساوی داشتیم و یک بردی که دقیقه 90 به دست اومد به چه شکل عجیبی توسط پرسپولیس. یعنی با سایر تیم‌های فوتبال آسیا هم داریم به مشکل می‌خوریم. تراکتور قبل از اینکه مقابل التعاون در سطح 2 هست بشه، مقابل الخالدی بحرین دچار مشکل شده بود. یعنی همه اینا زنگ خطره و امیدوارم بهش فکر کنیم، ببینیم که کجای راه اشتباه اومدیم و یه برنامه‌ریزی بهتری واسه لیگمون شکل بگیره. مربیانمون پیشرفته تر و بروزتر بشن، یه سری مربیای بیاریم که بتونن عوض کنن. اصلا نتیجه نگرفت هم نگرفت، ولی یه سری کار بنیادین در لیگ انجام بشه، یه سری سبک بازی در لیگ تغییر بکنه که ما بتونیم به سطح اول فوتبال آسیا نزدیک
بشیم. در خصوص یه نکته و یک نقشه راهی رو بذار تصویر کنیم، لزوما آوردن مربی خارجی به فوتبال ما کمک نمیکنه. یعنی ما هر کیو بیاریم. نکته‌ای هم که ایلیا میگه که حالا نتیجه هم نگرفت ولی کار ساختاری بکنه، جاش جای تیم‌های مدعی نیست. یعنی معمولاً 4-5 تا تیم مدعی ثابت ما که میشه استقلال و پرسپولیس و تراکتور و سپاهان و فولاد، با توجه به پشتوانه مالی که دارن و سابقه قهرمانی که در لیگ دارن، اینها قاعدتاً باید مربیان تراز اولی بیارن که بتونه به فوتبال کمک بکنه، قهرمانی هم براشون به دست بیاره و حرف برای گفتن در آسیا هم داشته باشن. این از این. از اون سمت تیم‌های دیگر، یعنی تیم‌های ششم به پایین که حالا جاشون گاهی اوقات هم عوض میشه، یا باید مربیان با دانش ایرانی استفاده بکنن، یا باید برن سراغ مربیان مؤلف خارجی. که شاید اسم و رسم زیادی ندارن ولی جوونن، نگاه بکنن به رزومه، کجا آموزش دیده، گذشتش چه بوده، سبک فوتبالیش چیه، چه باشگاه‌هایی رو سرمربیگری کرده، اونها رو بیارن، اونها اتفاقا روی باشگاه‌هایی که بازیکن ساز هستند و میتونن بازیکن‌های زیادی رو پرورش بدن و بفروشن، مثل آلومینیوم که مربی ایرانیش خیلی خوب داره این کار رو انجام میده، بیان و روی این کار بکنن. یعنی این نقشه‌ای که به نظرم فدراسیون میتونه برای لیگ ما بکشه، به خاطر اینکه ما بازیکنان مستعد بیشتری رو تحویل بدیم، منتها ما اسیر یه سری تصمیمات مالی شدیم. اینکه کدوم انتخاب منفعت مالی بیشتری به مجموعه مدیریتی، به مجموعه مدیران برنامه و حتی به مجموعه کادر فنی میرسونه. نمونش چی میشه؟ نمونش میشه بستن قرارداد با یک ایجنت. حالا قرارداد سوریه، توافقه که آقا تیم من رو تک ایجنت ببنده، تک مدیر برنامه ببنده، یا ورود تعداد قابل توجهی بازیکن از طرف یک مدیر برنامه در باشگاه. این اصلا از اساس به هم میریزه مختصات پیشرفت فوتبال ایران رو، به خاطر اینکه همه چیز میشه صرفا منافع مالی. یه پولی هست داره تزریق میشه، هر سالم تورمش ان برابر میشه، یا میان دلاری حساب میکنن، میگن دلار سال پیش انقدر بوده، فلان بازیکن 8000 دلار میشده مثلا، 8000 دلار الان چقدر میشه؟ 8 نوتا تا تو شرایط خوب 93 تومن هم شد، 8 نوتا حساب بگو 72 تا، به 72 میلیارد بعد قرارداد این فصلش باشه، دو تا تخفیف میدیم 70 میلیارد ببندیم، فصل بعدم 30% بذار روش، 30%ش میشه مثلا 90 و خورده ای، 95 تا فصل بعد 160 میلیارد قرارداد یه بازیکن میشه برای دو فصل، که فکر نمی کنم این اعداد خیلی به گوش شما ناآشنا باشه، دقیقا در مورد خیلی از بازیکنها این مسائل رو شنیدید. ببینید این مختصاتی که دارم ترسیم کنم، تا زمانی که این بخواد باشه هی ما بدتر و بدتر و بدتر میشیم، چون مانور مالی روی بازیکنان جوان اونقدر نمیشه داد، اونقدر نمیتونیم روی بازیکنان جوان قراردادهای هنگفت ببندیم و پولهای خوب بگیریم. پس فکر میکنم که باید کلامونو قاضی کنیم، فدراسیون از یه جایی به بعد جدیتر از گذشته ورود بکنه. ممنونم، با دو آتیش هم باشید.
حریفش عنوانداره در جهان،
کار سخت و دشوار هست.
این جسارته مرد تکمانده کشورمون،
در آخر کشور سرپا میگه،
بچه های ما با غیرت دارن می جنگن، ماشالله میزنه و نجه میداره،
چه رفت راحت
بعد از چند سال نوسان در کاراته کشورمون، بالاخره فدراسیون کاراته مجاب شد که تغییر در سرمربی تیم ملی بزرگسالان داشته باشه.
100% همینطوره و تغییر رو ایجاد کرد. این مهمترین و اولین تصمیم مدیریتی مسعود رهنما در قامت رئیس فدراسیونه. اولین تصمیمشون هم میشه گفت جنجالی ترین تصمیمه، چرا که ما محمد رهبری رو دیدیم در شمشیر بازی چه اتفاقی براش افتاد، الان میخوایم با سجاد گنجزاده همچین اتفاقی رو تکرار بکنیم. اینا همشون سرمایه هایی هن که باید به موقع تزریق بشن به کاراته، به ورزش ایران. همشون سرمایه هن، همشون عنوان دارن، ولی این که ما بگیم خب تا کاراته رو گذاشتی کنار، تا شمشیر بازی رو گذاشتی کنار، بیا بشو سرمربی تیم ملی، این میشه جایزه؟ اگه ورزش رو گذاشتی کنار بشه جایزت که بشی سرمربی تیم ملی؟ ما باید ببینیم این دادن سرمربیگری تیم ملی، دادن سکان هدایت تیم ملی در رشته های مختلف به اون کسی که تجربه مربیگری نداره چه آسیبی میتونه بهش برسونه. الان دیگه کسی میگه خب محمد رهبری دیگه گزینه ما نیست، محمد رهبری نتونست کارشو درست انجام بده. اتفاقی که امیدوارم برای سجاد گنجزاده نیفته، ولی با شرایطی که تیم ملی تکواندو ما داره دور از انتظار نیست. سجاد گنجزاده با یک تیم تیمی روبروه که هیچ پتانسیلی زیاد درش نیست، یعنی پتانسیل آماده که بره باش قهرمان جهان بشه نیست و باید ما بهش زمان بدیم تغییر نسل ایجاد بکنه. اگه آقای هروی شرایط خوبی داشت در بازه زمانی اولیه که در تیم ملی بود، شانسشون خوب بود، در جای درست قرار گرفتن، در زمان درست رسیدن به سرمربیگری یا تیم ملی. نمیگم شهرام هروی دانش نداره، شهرام هروی 100% دانش قهرمان کردن یک تیم رو داره، ولی الان چرا ما با سجاد گنجزاده چنین کاری کردیم؟ اگر سجاد گنجزاده به سوزه سرمایه سوزی بشه میخواین چی کار بکنید؟ این سوال من از دوستانم در فدراسیون کاراته است. الان آیا شما خودتون برنامه دارید؟ شما آقای رهنما که این تصمیمو گرفتین، یه تصمیم شبانم بود، اواخر شب گرفته شد، شب گذشته، میدونید چقدر ما پتانسیل داریم؟ بله ما پتانسیل داریم در رده های سنیمون، ولی اینا چقدر طول میکشه تا بتونن به عنوان یک بازیکن تراز اول برسن دست سجاد گنجزاده؟ سجاد گنجزاده به نظرم اعتبارشو گذاشت روی تیم ملی که اومد شد سرمربی تیم ملی، امیدوارم این اعتبار خدشه‌دار نشه، هرچند بعید میدونم، چون باید حتما یه فرصت زمانی بهش بدن که بتونه تغییر نسل رو ایجاد کنه. آیا سجاد گنجزاده توانایی انجام تغییر درست تغییر نسل رو داره؟ شاید خیلی‌ها بگن خب قبلا توی کادر فنی تیم ملی کاراته بوده. بله توی کادر فنی بوده، ولی کادر حضور در کادر فنی خیلی با سرمربیگری متفاوته.
اونم کاراته استاد محور
100%،
یعنی رشته های رزمی کلنی که استاد محوره. استاد رو هم بله درجه و رنگ کمربند مشخص میکنه، اما سابقه با سن و سال هم خیلی درش اثر گذاره. ممنونم از آدم رزا.
قربون شما.
امشب سوپر جام اروپا برگزار میشه.
بله، شهر اودینه ایتالیا ورزشگاه تیم اودینزه میزبان بازی سوپر جام اروپا بین پاریس سن ژرمن قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در فصل گذشته و تاتنهام به عنوان قهرمان لیگ اروپا است. اولین بازی آقای رسمی آقای توماس فرانک به عنوان سرمربی جدید تاتنهام، سرمربی که در برنتفورد خیلی موفق بود این تیم رو آورد به لیگ برتر و چند سال با وجود اینکه خیلی خرج زیادی نمی‌کردن این تیم رو در بالاترین سطح نگه داشت، نتایج خوبی کسب کرد و تونستن از بازیکنایی که زیر نظر فرانک پرورش یافتن درآمد زیادی کسب کنن. اما حاشیه بزرگ مربوط به این بازی در کنفرانس خبری رقم خورد، جایی که بعد از جذب لوکاس شوالیه دروازه‌بان تیم لیل، آیه انریکه اعلام کرد که من نیازی به جان لوئیجی دوناروما ندارم و در یک تصمیم فنیشون رو کنار گذاشتم از لیست بازی و جان لوئیجی دوناروما هم خداحافظی کرد. با وجود فصل فوق‌العاده‌ای که داشت در لیگ قهرمانان اروپا با پاریس سن ژرمن، از تیم پاریس سن ژرمن خداحافظی کرد. فعلا سیتی، منچستر یونایتد و چلسی علاقه‌مندن به جذب این بازیکن، اما مشخصا شانس سیتی برای اینکه دوناروما رو جذب کنه بیشتر، البته اگر ادرسون فروخته بشه. بازی جذاب خواهد بود، اولین بازیه که دیگه سون رو در تاتنهام نمی‌بینیم به طور رسمی. کریستیان رومرو مدافع آرژانتینی این تیم هم به عنوان کاپیتان تیم به عنوان جانشین سون مطرح شده. بازی جالبی خواهد بود، هرچند که قطعاً پاریس سن ژرمن دست بالاتر رو داره با توجه به بازیایی که دیدیم در فصل گذشته و البته بازی پیشفصل تاتنهام، به خصوص این بازی که اول هفته با بایرن مونیخ داشتن 4 تا توی آلیانس آرنا خوردن و مشخص شد که این تیم هنوز خیلی کار داره. و بعد شانسیشون هم اینجاست که انقدر مصدومیت‌های بازیکناشون طولانی مدت بود که به این فصل هم کشیده شد و جیمز مدیسون هافبک طراحشون هم در بازی پیشفصل به دلیل مصدومیت زانو از دست دادن، بنابراین شانس پاریس سن ژرمن خیلی بیشتر برای فتح اینجا.
خیلی متشکرم. همچنان تکلیف مهدی طارمی به عنوان یکی از لژیونرهای کشور مشخص نیست و شایعات مختلفی در مورد تیم‌های گوناگون از انگلستان و سایر کشورهای اروپا مطرح میشه. همین که فعلا اسم مهدی طارمی تو اروپا داره میچرخه به نظرم اتفاق خوبیه.
بله، حالا لیدز یونایتد رفت سراغ دومینیک کارلس ریند، مهاجم سابق تیم اورتون، و به نظر میرسه دیگه انتقال مهدی طارمی به لیدز یونایتد منتفی میشه. اما الان فولام دست بالاتر رو داره، یه دومینوی نقل و انتقالاتی داره به وجود میاد، یعنی رودریگو مونیز مهاجم فولام بره آتالانتا، آدامولا لوکمن مهاجم آتالانتا بره اینتر و از اینتر مهدی طارمی بره به فولام. و نکته اینجاست که یه سری از رسانه‌های ایتالیایی موضوع رو مطرح کردن که اشکان دجاگه که خودش سابقه بازی در فولام رو داره یه صحبتایی کرده که شاید این انتقال تسریع بخشیده بشه بهش و مهدی طارمی اگر بره به تیم فولام با توجه به رفتن مونیز هم میتونه شانس بازی پیدا کنه و هم سومین ایرانی حاضر در این تیم خواهد بود بعد از آندرانیک تیموریان و اشکان دجاگه که باید ببینیم. امیدوارم که واقعا در پنج لیگ معتبر بمونه توی سال منتهی به جام جهانی.
خیلی مهمه، خیلی مهمه. خیلی متشکرم از این که امروز هم شنیدید برنامه دو آتیشه رو. رفقا دمتون گرم، متشکرم. این هفته کنار شما بودیم و این آخرین برنامه این هفته ما بود. ممنون از همراهیتون. از شوخی خودم.